ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. اتصال ریلی خلیج فارس به خزر با ورود نخستین قطار به بندر کاسپیان پس از 18 سال. پخش دومی مناظره شش نامزد امشب ساعت 20 از رسانه ملی. اقتصاد و خدمات رسانی موضوع مناظره امشب. امروز آخرین مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی میانپایه. و اجرای محدودیت ترافیکی در روزهای تعطیل در محور فشن به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. اتصال ریلی خلیج فارس و خزر، راه آهن رشت کاسپیان به طول 37 کیلومتر امروز با حضور مقام‌های ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسید. این طرح ریلی آخرین بخش از راهگذر ریلی دریا به دریاست که بنادر جنوبی را به بنادر شمالی در استان گیلان متصل و امکان مبادله یه بار ترکیبی را از طریق ایران برای منطقه فراهم می‌کند.
ساخت راه آهن رشت کاسپیان از 15 سال پیش آغاز شد. معاون وزیر راه میگوید علت طولانی شدن اجرای این طرح اولویت دادن به دیگر طرح‌ها از جمله راه آهن قزوین رشت است. خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
طرح ما میدونید ابتدایی بود که ما به بندر انزلی برسیم، اما به دلیل اینکه خب مواجه شدیم با مسائل محیط زیستی و نتونستیم به بندر انزلی برسیم، از منطقه‌ای به اسم پیر بازار مسیر رو تغییر دادیم به سمت بندر کاسپیان.
ساخت این طرح به صورت جدی از سال 97 آغاز شد. خطی که در طولش 18 تقاطع و پل بزرگ و 243 آبراه ساخته شده است. خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
در طول 35 کیلومتری که ما احداث کردیم حدود 18 تا تقاطع یا پل بزرگ احداث شده. یعنی پل‌های بالای مثلا 6-7 متری که بعضیش بلندترینش نزدیک به 270 متر پل که روی بزرگراه انزلی ساخته شده.
از کی اینجا کار میکردی؟
ما تقریبا از سال 97
به کوب و به سرعت کار کردیم.
با بهره برداری از این خط آهن 37 کیلومتری، اتصال ریلی خزر تا خلیج فارس نخستین بار برقرار شده و زمینه ی گسترش روابط اقتصادی میان اوراسیا با کشورهای جنوبی خلیج فارس و اقیانوس هند فراهم می شود. بسپاش، وزیر راه و شهرسازی:
یکی از قطعات ریلی راهبردی ماست. اتصال دریا به دریا از بندر عباس به بندر شمال متصل می کنه. نقش بسیار راهبردی در حوزه حمل و نقل کالا دریا به دریای ما داره.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، ارزش روز طرح اتصال ریلی رشت به بندر کاسپیان انزلی 5000 میلیارد تومان برآورد شده است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی صبح امروز با حضور در حرم امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. آقای محسنی اژه‌ای در این مراسم گفت امام هیچ گونه منیتی را در برابر مردم از کارگزاران تحمل نمی کردند و در این خصوص کارگزار مربوطه را مورد عتاب قرار می دادند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد حضور پرشور مردم در انتخابات آینده بهتری را برای کشور رقم می زند.
حضور پرشور پرمعنای مردم و انتخاب صحیح آینده بهتری را برای کشور رقم میزنیم. اگر خدای نکرده غفلت بکنیم در این زمینه، به انگیزه های مختلف، به کشور لطمه بخوره، به امنیت لطمه بخوره، به اعتماد لطمه بخوره، دشمن را پررو میکنه، دشمن رو جسور میکنه. اما اگر ما یک حضور معنا داره و یک شرکت گسترده بالاری را در راستای با انتخابات داشتیم، صحنه را عوض میکنه.
دومین مناظره انتخاباتی با عنوان خدمت عدالت محور دولت امشب ساعت 20 تا 24 برگزار می شود. دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما گفت محور اصلی مناظره دوم اقتصادی است، اما حوزه اجتماعی را هم در بر می گیرد. آقای مفتاح دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما:
سه زیر عنوان کلی داره. یکی سیاست گذاری در یارانه ها، محرومیت زدایی و فقر. دوم ارتقای نظام سلامت و سومی ارتقای نظام آموزشی، که این سه محور محورهای اساسی است که امروز دربارش گفتگو خواهد شد. محورهای اصلی و محورهای فرعی در اختیار نامزدها قرار گرفته که بتونن با آمادگی در مناظره حاضر بشن.
دیگر مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یکم، چهارم و پنجم تیر پخش می شود. مناظره ها از شبکه 1 و شبکه خبر 2 سیما پخش خواهد شد. شبکه های رادیوی انتخاب و ایران نیز همزمان مناظره ها را پخش می کنند. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از شبکه سلامت سیما هم برای ناشنوایان پخش می شود. دومی مناظره تلویزیونی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری تا ساعتی دیگر آغاز می شود. خبرنگاران ما چند ساعت مانده به آغاز این مناظره به میان مردم رفتن تا نظرها و انتظارهای آنها درباره دومی مناظره را جویا شوند.
چند ساعت مانده به برگزاری دومین مناظره نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری با چند سوال به میان مردم اومدیم.
شما مناظره اولی که برگزار شده دیدید؟
بله.
چطور بود؟
خیلی خوب بودن.
عملکرد کدوم نامزده در مناظره اول بهتر دیدید؟
طبعا کسی که توی حاشیه نرفت بهتر شفاف سازی کرد، موارد اصلی رو بیان کرد.
این کسی که تخریب نکردش، درست جواب دادش.
نامزدی که اخلاق مدار بود، تونست برنامه‌هاشو درست به مردم بازگو کنه.
بیشتر مردم رو به خودش جذب کرد.
اما مردم انتظاراتی هم از نامزدها در مناظره دوم داشتن.
اما دیگه کامل داشته باشن؟
اون کاری رو که میتونن انجام بدن فقط وعده‌اش رو به مردم بدن.
هنوز باید به این باور برسم که کدوم یکی از کاندیداها میتونن مسائل اقتصادی رو بهتر پوشش بدن.
ریز برنامه‌هاشون رو به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی بیان بکنن.
تورم از همه مهمتر، که البته تو این مناظره قبلی هم در مورد تورم صحبت بود، ولی اینجا که شنیدم تو مناظره بعدی هم تورم بازم هستش.
برنامه‌هاش کامل بیان خواهد شد. برنامه‌هاش محکم‌تر هست یا نه؟
بیشتر باید اهدافشون رو بگن.
به نظر من 80% اهداف برنامه‌ها خیلی مهمه.
در همون چارچوب سوالا صحبت کنن.
مسائل روز کشور، مشکلات جوونا،
بحث‌های اشغال زایی و اقتصادی،
عقد منصفانه و خداپسندانه، چیزی که مردم اونو قبول کنن.
اگر تو حاشیه نرن و صحبتایی که میکنن درست باشه و به همون رویه جلو برن جواب میده.
اما برگزاری مناظره ها تا چه میزان میتونه به شناخت بهتر مردم از نامزدها کمک کنه؟
با توجه صحبتایی که کاندیداهای محترم انجام میدن، مردم میتونن در موردشون اطلاعات کسب کنن، در مورد عقایدشون، در مورد افکارشون.
مردم هم باید مناظرات بعدی رو به قول من ببینن تا بتونن انتخاب بهتری داشته باشن.
مناظره بعدی مردم بیشتر دقت کنن، بیشتر انتخاباشون تلاش کنن و گوش بدن اینا واقعا چی میگن.
خیلی زوده به جمع‌بندی برسیم. من احساس میکنم که حتی تا یه روز آخر نتونم تصمیم بگیرم، باید خیلی دقت بکنم.
امیدواریم که هرچی جلوتر بره یه جوری صحبت کنن که مردم آگاه شن که یه انتخاب درست برای کشور داشته باشن.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد خروج حجاج مدینه بعد از شهر مکه به سمت مدینه از امروز پنجشنبه 31 خرداد آغاز می شود. بر این اساس زائران 5 روز در مدینه زیارت می کنند و سپس به ایران برمی گردند. پروازهای بازگشت حجاج مدینه قبل هم به ایران از 2 فرودگاه جده و مدینه از جمعه اول تیر آغاز می شود. به گفته مدیر ارشد عملیات حج هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، انتقال زائران شهرهای مختلف کشورمان در قالب 21 ایستگاه پروازی اجرایی خواهد شد. مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی میانپایه امروز پایان می‌یابد. ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1403-1404 از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medio.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir انجام می‌شود. مدارس موظفند با ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی برای ثبت سفارش گروهی کتاب‌های درسی دانش آموزان اقدام کنند. فناوران یک مجموعه دانشبنیان موفق شدند به دانش فنی تولید کودهای شیمیایی سولفات آهن و سولفات روی دست یابند. این کودها علاوه بر اصلاح خاک و تامین مواد مورد نیاز گیاهان به افزایش بازدهی محصولات کشاورزی کمک می‌کند.
هر سال تازه ترین محصولشان را در نمایشگاه به کشاورزان عرضه می کنند. کریستال های زیبایی سبز رنگ را مجموعه پویا و جوان در کرمانشاه تولید می کند. پور حسن مدیر بازرگانی شرکت.
سولفات آهن، سولفات منگنز و اوروفوسفات رو که در زمره تولیداتی هستن که در بخش باغداری و کشاورزی استفاده میشه به معرض نمایش باغداران و کشاورزان قرار دادیم.
آنها بزرگترین تولید کننده ی سولفات آهن کشور. برای آشنایی با این مجموعه دانش بنیان و فناور به شهرک صنعتی زاگرس می روید.
محصولات ما علاوه بر تأمین ریزمغذی ها یک خاصیت کلی دیگه دارن، به دلیل پیچ اسیدی اونها اصلاح کننده خاک هم هستن که به دلیل قلیایی شدن خاک‌های ایران بی نهایت برای استفاده توسط کشاورزان و باغداران مفید است.
ظرفیت تولیدشان 2000 تن کود در سال است. سولفات آهن و سولفات روی در حال حاضر در مجموعه آنها تولید می شود. قرار است تا پایان امسال کود اورفوسفات و سولفات منگنز هم وارد بازار شود. آقای قنبری مدیرعامل این مجموعه دانش بنیان و فناور معتقد است
مواد اولیه ما در این مجموعه صرفاً فلز آهن هست. به همین دلیل کودهای ما هم به لحاظ قیمتی از غیر استانداردها بالاترن، هم به لحاظ کیفیت دارای مجوز و گواهی ثبت کودی و تاییدیه مؤسسه خاک و آب کشور و همچنین تحت پایش شرکت خدمات حمایت جاده کشاورزی به صورت مستمر قرار دارد.
افزایش باردهی، تولید محصول ارگانیک، کیفیت و مزه بهتر مهمترین هدف این مجموعه دانش بنیان است.
کشاورزان و باغداران خاک‌های پیر و فرسوده را مرمت کنند. این خاک‌ها هرچه عناصر و مواد طبیعی اونها ارتقا پیدا بکنه، ارزش و راندمان بالاتری برای تولید محصولات به دست میارن.
به مدد دانش بنیان‌ها و تولید کنندگان داخلی، همینک 1000 قلم کود در سبد کودی کشور وجود دارد که هر ساله تازه های این محصول به این سبد اضافه می شود. پرسپانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
اجرای محدودیت ترافیکی در روزهای تعطیل در محور فشم به تهران. رئیس پلیس راهور گفت با توجه به ترافیک شدید این محور در بعد از ظهر روزهای جمعه و تعطیل محدودیت های ترافیکی اعمال می شود. سردار حسینی.
هموطنان عزیز، هم استانی های عزیز، در جریان باشند که بعد از ظهر روزهای جمعه تا پایان تابستان امکان تردد از سمت تهران به سمت فشم، رودبار قصران، به سمت دیزین امکان پذیر نیست. یعنی از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب روزهای جمعه ما محور فشم از پل حاجی آباد تا میدان زربند رو یک طرفه در واقع خواهیم داشت که این اقدام و این طرح به تخلیه سریع بار ترافیک میتونه به ما کمک کنه و جلوگیری از تراکم و ایستایی خودروها.
خبر ورزشی.
هم همراه میشیم با همکارم آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
تشکر میکنم از شما خانم محمدی. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم ملی والیبال ایران بعد از آمریکا به هلند هم راه نکرد و این تیم اروپایی رو با نمیر عبدالعزیز شکست داد. تیم ملی کشورمون در دومین دیدارش از هفته سوم لیگ ملت‌ها در مانیل فیلیپین به مسافه هلند رفت و با برتری 3-2 برابر این تیم دومین پیروزیش رو کسب کرد. بلندقامتان والیبال ایران دستای اول، سوم و پنجم این بازی رو با نتایج 25-22، 25-21 و 15-13 هلند رو شکست دادند و نتایج دستای دوم و چهارم رو به این حریف قدرتمند واگذار کردند. توی این مسابقه نمیر عبدالعزیز با 37 امتیاز زاورترین بازیکن زمین شد، اما نتونست مانع شکست تیمش بشه. تیم کشورمون که دیروز در ماراتونی 5 دسته با نتیجه 3-2 آمریکا رو شکست داده بود، 6:30 دقیقه فردا جمعه به مسافه فرانسه خواهد رفت. قهرمان جام حذفی فوتبال ایران امروز معرفی میشه و دو تیم سپاهان اصفهان و مس رفسنجان در دیدار نهایی جام حذفی به مسافه هم میرن. این مسابقه ساعت 17:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز میشه و بیژن حیدری با استفاده از کمک داور ویدئویی قضاوت این مسابقه رو بر عهده خواهد داشت. دونده المپیکی ایران در تور چالنجر اسلوونی به مقام قهرمانی رسید. فرزان فصیحی دونده سرعتی کشورمون در ادامه مسابقات آماده سازی جهت شرکت در المپیک پاریس در ماریبور اسلوونی به میدان رفت و در 200 متر در این مسابقات با ثبت رکورد 11.51 ثانیه به عنوان نخست رسید. شطرنج بازان نوجوان ایرانی موفق به کسب 2 نشان طلا و 1 نقره از مسابقات قهرمانی آسیا شدند. در رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی آسیا در آلماتی قزاقستان، کاکاوند نشان طلا و گلیزاده نقره کسب کردند. پیش از این نیز مهسا علوی با قهرمانی در شطرنج سری اولین طلای کاروان ایران رو کسب کرده بود. در دور دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال یورو 2024 امروز در آلمان و از گروه 3 ساعت 16:30 دقیقه اسلوونی با صربستان و از 19:30 انگلیس با دانمارک به مسافه هم میرن. در گروه 2 هم از 22:30 دقیقه تیم‌های ایتالیا و اسپانیا با هم دیدار خواهند کرد. در همین چارچوب دیروز آلمان 2-0 مجارستان رو شکست داد و با 6 امتیاز به عنوان تیم اول گروه نخست حضورش رو در 1/8 نهایی مسجل کرد. سوئیس و اسکاتلند هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در گروه دوم نیز مساف تیم‌های کرواسی و آلبانی برنده نداشت و دو تیم با تساوی 2-2 به کارشون پایان دادند. سپاس از همراهیتون.
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت کانادا را در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی تصمیم دولت کانادا را حرکتی خصمانه و مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل از جمله برابری حاکمیت ها و مداخله نکردن در امور داخلی دولت ها دانست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود این حرکت غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز در امتداد مسیر اشتباهی است که دولت کانادا بیش از یک دهه اخیر تحت تأثیر طیف جنگ طلبان و بانیان اصلی تروریسم در پیش گرفته است. آقای کنعانی سپاه پاسداران را نهادی حاکمیتی برآمده از متن ملت ایران و دارای هویت رسمی و قانونی دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق خود را در پاسخ متناسب و متقابل به این اقدام مغایر حقوق بین الملل برای خود محفوظ می داند. و جدیدترین نظرسنجی در فلسطین اشغالی نشان می دهد 88% ساکنان سرزمین های اشغالی باور دارند که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از هدفهای خود در حمله به غزه دست نخواهد یافت. بر اساس این نظرسنجی در حالی که شمار زیادی از صهیونیست ها مهاجرت و فرار می کنند 67% نیز معتقدند ارتش این رژیم در جنگ با حزب الله شکست خواهد خورد. از سوی دیگر در شرایطی که سخنان دانیل هاگاری سخنگوی ارتش صهیونیستی مبنی بر امکان پذیر نبودن نابودی حماس نتانیاهو را عصبانی کرده است، سران امنیتی و نظامی این رژیم از نبود راهبرد سیاسی برای پایان جنگ در غزه انتقاد کردند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. از همراهی شما شنوندگان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا دست. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاه، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو می‌پرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما را از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید.
شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، به برنامه خودتون خوش اومدید. انتخاب درست یک کتاب میتونه شروع یک زندگی متفاوت رو برای ما انسانها رقم بزنه و ما سعی میکنیم که در این برنامه این مسیر رو به شما نشون بدیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب جنگ هست، اثر نویسنده مطرح سلین که سرکار خانم زهرا خانلو این کتاب رو ترجمه کردن و کتاب از سوی انتشارات نشر نو راهی بازار کتاب شده. خیلی جالبه داستان کتاب. بر خود من خیلی جالب بود وقتی رفتم سراغ این کتاب. شما تصور کنید یک نویسنده‌ای رو بهش علاقمند هستید و همه کتاباش رو خوندید و اون نویسنده سال هاست که فوت کرده. حالا بعد از گذشت 60 سال از مرگ سلین یهویی متوجه میشید که این نویسنده یک رمانی داشته که تا امروز منتشر نشده و حالا قراره که 60 سال بعد از مرگ نویسنده این کتاب منتشر بشه. این کتاب که جنگ نام داره داستان مردی رو داره روایت میکنه که در دوران جنگ دچار مجروحیت میشه و در بیمارستانی که بستری میشه اتفاقات مختلفی براش رخ میده.
دیگه به روزهای نو باور نداشتم. هر روز صبح بیشتر از شب قبل احساس خستگی می کردم. چون ولوله گوشم 20 بار در طی شب بیدارم می کرد. خستگی بود که اسمی نداشت. از همون خستگی های اضطرابی. آدم خوب می دونه که باید خوب بخوابه تا تا دوباره بشه آدمی مثل بقیه. اما آدم گاهی خسته تر از اونه که حتی حال مردن داشته باشه. همه چیز در خستگی خلاصه میشه.
این اثر یک داستان زندگی نامه‌ای هست و میتونیم بگیم یه رمان تخیلی که نوسان داره بین ژانرهای مختلف، ذهن خواننده رو هی جابجا میکنه میونه داستانهای مختلف و داره داستان دوران نقاهت فرماندهی رو روایت میکنه که برای خوانندگان رمان سلین یعنی سفر به انتهای شب نام بسیار بسیار آشنایی هست و ما در این رمان حالا فاصله میگیریم از سفر به انتهای شب و میریم سراغ این فرمانده و در دل بیمارستان تا ببینیم چه اتفاقاتی قرار رخ بده و چه اتفاقاتی در ذهن این شخصیت رخ میده که میتونه برای خواننده جذاب باشه. این کتاب میتونه برای علاقمندان به ادبیات فرانسه و کسانی که به آثار داستانی با موضوع جنگ علاقمند هستن خیلی کتاب جذابی باشه، علاوه بر این که کتاب خودش این پتانسیل رو داره و این ظرفیت رو داره که خیلی جذابه. فکر میکنم نکته مهمش اینه که کتابی هست که از سلین هست و سلین جز اون نویسنده هایی هست که نمیشه به سادگی از کنار اسمش عبور کرد و کتاب از اون کتابایی هست که فکر میکنم علاقمندان کتاب و کتابخوان‌های واقعی باید اون رو تهیه کنن و مطالعه کنن حتما. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
شنیدن قصه‌ها در دنیای پادکست‌ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمیکنم بگم سلام عرض میکنم عرض ادب کنم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
چرا همیشه میگیم شودر؟ چون آبکاری حرفه‌ای داره، یک دست و چشم نوازه، چون طراحیش خاصه، تنوعش هم همه میدونن چقدر بالاست. میتونی با هر سبکی هماهنگش کنی. طراحیش بهت مسیر میده، واسه ما طراحی داخلی یه جور اعتباره.
شودر امتحانش رو پس داده.